سلام و خوش آمدید. پنج پس از چهار به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه انتقاد کرده که ضعف نهادهای امنیتی سبب حمله گروهی روز دوشنبه در کابل شده. در این حمله بیش از 40 تن کشته شدند. در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. با اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها: حمله گروهی دیروز را سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان تقبیه کردند. وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث نمودند. تلفات سونامی در اندونزیا افزایش یافته است. تفصیل اخبار: منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی حمله گروهی دیروز بر ساختمان‌های دولتی کابل را شدیداً تقبیح کرده است. یوسف بن احمد السمین منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی این حمله بر به گفته وی مرگبار و تروریستی را یک عمل فجیع و اسفناک خوانده و در این ارتباط با حکومت و مردم افغانستان ابراز همبستگی نموده است. دفتر سازمان ملل متحد هم در یک اعلامیه حمله در شهر کابل را محکوم کرده که شب گذشته در منطقه غیر نظامی شهر کابل با وقوع پیوست. تدامی ما نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت این حملات باعث درد و رنج برای خانواده های افغان شده و سازمان ملل متحد به سرعت آنها را محکوم می کند، زیرا هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد. در یک خبر دیگر، پاکستان هم حمله دیروز کابل را شدیداً تقبیح کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که آنها با مردم و خانواده های قربانیان ابراز دردی کرده و برای زخمیان حادثه شفای عاجل خواسته است. در نتیجه این حمله گروهی در ناحیه 16 شهر کابل 43 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. کدام گروه تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت خارجه چین میگوید وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت وانگ هی دیپلمات ارشد چین و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ملاقاتشان در پیکنگ درباره تغییرات جدید در وضعیت افغانستان و رسیدن به یک اجماع گسترده بحث عمیق داشتند. این وزارت در اعلامیه کوتاهی گفته اردو جانب معتقدند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و تقویت مصالحه سیاسی یگانه راه حل واقعی خواهد بود. والی غزنی ادعا میکند که نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 گذشته ده ها جنگجوی مخالف دولت را سرکوب کردند. وحیدالله کلیمزی در سخنرانی امروزش در یک گردهمایی مردم غزنی گفت آنها جنگجویان بودند که پیشنهاد صلح را رد کردند. در عملیات نیروهای افغان و همکارانشان در 20 روز گذشته حدود 200 جنگجوی طالبان که قصد صلح و آرامش را نداشتند کشته شدند. اما طالبان این سخنان والی غزنی را رد کرده و میگویند نیروهای دولتی توان آن را ندارند تا این حد تلفات به جنگجویان آنها برسانند. اما باشندگان غزنی از افزایش عملیات نیروهای امنیتی افغان و حملات هوایی آنها خبر دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته است. اداره حالت اضطراری اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. حمله نجات هنوز هم در پی نجات قربانیان طوفان بحری روز شنبه هستند که فاجعه به میان آورده است. این سونامی در نتیجه آتش فشان رخ داده است. نیروهای نظامی، پرسنل دولتی و داوطلبان امروز هم سرگرم جستجو در سواحل دپریس استرون اندونزیا هستند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا امروز گفت یک دانشمند بریتانیایی ایرانی الاصل که بنابر ملحوظات امنیتی در تهران بازداشت شده بود، به لندن برگشته است. عباس عدالت، پروفسور کامپیوتر ساینس و ریاضی در کالج امپریال لندن، به خاطر نقش وی در یک شبکه نفوذی در ماه اپریل امسال دستگیر شد. بنیاد خیریه به نام کمپاین مبارزه با تحریم‌ها و مداخلات نظامی در ایران که آقای عدالت آن را تأسیس کرده، میگوید که او در هفته گذشته آزاد شده است. دفتر وزارت خارجه از ارائه جزئیات در مورد رهایی این دانشمند خودداری کرده است. و ترکیه مصمم است که در اسرع وقت خود را به شرق نیروهای خود را به شرق دریای فرات در شمال سوریه برساند. وزیر خارجه ترکیه این مطلب را بیان کرد. ترکیه دیروز گفت که انقره نیروهای تقویتی را در امتداد سرحد با سوریه جابجا می نماید. مولود چاوشقلو امروز به خبرنگاران گفت اگر ترکیه می گوید که نیروهای این کشور در سوریه داخل می شود، این کار صورت می گیرد. و ای گفت که آنها در نظر دارند تا داخل مناطق شرق دریای فرات سوریه شوند. ترکیه پیش از این در حوالی این ماه گفته بود که یک عملیات تازه را در این مناطق برام می اندازد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه از نهادهای امنیتی افغانستان انتقاد کرده. در حمله گروهی روز دوشنبه در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. ما با یک تحلیلگر مسائل امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
ضعف بدون شک در بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود دارد.
در کنار این، در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماست.
دهه داره که میری با فسا تو اسیری، با فسا تو اسیری، بخواهی کار پیش بره نام از قانون نگیری، نام از قانون نگیری.
کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه نهادهای امنیتی کشور را به بی‌پروایی و ضعف متهم کرده. پیش از این در حمله مهاجمان مسلح دیروز در کابل بیش از 40 تن جان باختند. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها بخش‌های کشفی و استخباراتی باید تقویت شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری دانسته و گفته که انتقام خون قربانیان این رویداد گرفته خواهد شد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه به خاطر وقوع حمله دیروز در شهر کابل نهادهای امنیتی افغانستان را جداً مورد انتقاد قرار داد. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که به علت ضعف نهادهای امنیتی افغان، مخالفان مسلح دولت به هر هدفی که خواسته باشند می توانند خود را برسانند. وی میگوید همه این واقعات به علت بی‌پروایی و ناتوانی حکومت به میان میآید. ما همیشه برای مسئولان گفته‌ایم که چرا به خواب غفلت رفتند. در این موضوع مقصر حکومت و به ویژه امنیت ملی بوده، چون نهاد کشفی و استخباراتی است و همچنان پلیس و اردو نیز در این مورد ملامت هستند. مشتان و جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه‌اش نیز این حمله را تقبیح کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این جرگه وظیفه سپرد تا بی‌پروایی ها در این مورد را مشخص ساخته و در مورد آن به نشست عمومی گزارش ارائه کند. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3:30 پس از چاشت روز دوشنبه بر معینت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه در ساحه مکروریان اول شهر کابل حمله کردند. به گفته مسئولان امنیتی، نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر این معینت منفجر ساخت و بعد از آن 4 مهاجم وارد ساختمان این معینت و وزارت فواید عامه شدند. در این حال وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که در این رویداد 40 تن به شمول 11 زن کشته و 28 نفر زخم برداشتند. از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توانستند بیشتر افراد را در وزارت فواید عامه و معینت ورثه شهدا و معلولین نجات دهند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید که به علت پیچیدگی محل رویداد عملیات در برابر مهاجمان با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی میگوید که حمله کننده ها سلاح سبک و سنگین در اختیار داشتند و به هر سو شلیک میکردند.
به دلیل تاریکی شب و همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و ما یک اندازه عملیات طولانی شد. اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفاتی هم داشت.
تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. ارگ با نشر اعلامیه این حمله را نکوهش کرده و به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که تروریستان به علت شکست در جنگ‌های رودرو با نیروهای امنیتی افغان بر مردم ملکی و تأسیسات عامه حمله می‌کنند.
گزارش بود از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که بخش‌های اطلاعاتی نیروهای امنیتی تقویت نشوند و وسایل لازم در اختیارشان قرار نگیرد، جلوگیری از همچو رویدادها دشوار است. نسیم شفق در کابل با آقای مجاهد گفتگو کرده است.
ضعف بدون شک در بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود داره که نمیتونه جلوی چنین حملات بگیره. این حملات زمان جلویش گرفته میشه تا که نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان در عمق دشمن نفوذ داشته باشند و از پلان‌های خصمانه دشمن آگاهی پیدا بکنند و او را در نسخ خونسا بکنند.
نیروهای امنیتی افغان همواره گفته که تلاش‌هایشان برای تقویت بخش‌های استخباراتی و اطلاعاتی ادامه داره. فکر میکنین تا هنوز هم به او حد نرسیدند که لازم است؟
بدون شک که در تمام دنیا بخش‌های کشفی و استخباراتی بودجهش از طریق بودجه ملی خودشان تمویل میشه و از اونها بازپرس نمیشه، پول اپراتیوی در اختیارشان میباشه، شبکه‌های اگنتوری میداشته باشه. اما متأسفانه در افغانستان همین بخش کشفی و استخباراتی افغانستان هم تحت نظر دیگرها و بیگانه‌ها کارهای بین‌المللی ما کار میکنه که اونها پیسره میتن. دست بخش‌های کشفی ما هم به او اندازه‌ای که باز باید باشه نیست. این هم یکی از عوامل‌هاست و بدون شک ضعف هم در مدیریت وجود داره.
مجید صاحب، در کنار از این ادامه از این عملیات مهار کردن مهاجمان هم ساعت‌ها را در بر می‌گیرد. مسئولین امنیتی میگه که به خاطر احتیاط و جلوگیری از تلفات ملکی به آرامی عملیات پیش برده میشه، در حالی که افراد ملکی در این اداره تلفات زیاد دیدند، بیش از 40 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی. فکر می‌کنین که این درست عملیات انجام شده؟ در عملیات هم شما به صفت یک کارشناس امنیتی انتقادهای دارین؟
نیروهای ویژه که عملیات را پیش میبرند واقعا اینا هم جانبازی میکنند، اینا هم قابل قدر هستند. همچون عملیات ها جلوگیریش و خونسا کردنش و از بین بردن مهاجمین این مشکلات خاص خود داره، چون اوج اداره ملکی است، تعداد زیاد نفوس در اوج بوده، این خود واقعا بغرنج بودن خود داره. اما با آن اندازه که باید بخواهن مهارت وجود نداره، ورنه امکانات هست در سطح دنیا. اگر از سلاح نارنجک های بیوش کننده استفاده شود در همچون عملات و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شود، با مجردی که چون حمله شروع میشه در دو سه محل چون نارنجک ها پرتاب شود و همه کسایی که اگر از خود است و بیگانه است اونا بیهوش میشن، بالاخره داخل درایی کسایی که مهاجم است اونا باید دستگیر شود، کسی که بیگانه است اونا نجات داده شود.
و دو سه موردی که پیشنهاد شما من حیث کارشناس امنیتی است به خاطر جلوگیری همچو حوادث یا رویدادها یا حملات، چی از دو سه موارد جدی و مهم؟
مهم تقویت نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان از همه داده کمیت و کیفیت و در اختیار قرار دادن همچو سلاحهایی که در چنین موارد استفاده میشه و سلاحهای بیهوش کننده باشه، این باید هرچه عاجل در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیره.
گفتگوی شنیدید با محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید. 5:15 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در ادامه همین برنامه می‌شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از این کشور دیدن کند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماستند. اکنون می‌پردازیم به این موضوع که رئیس کمیته لوی دریسیزان ایالات متحده گفته که مأموریت این کشور در افغانستان طبق برنامه به پیش می‌رود. جنرال جوزف دانفورد این سخن را روز دوشنبه در نشست به اشتراک صدها تن از سربازان آمریکایی گفت. این نشست به مناسبت تجلیل از جشن کریسمس برگزار شده بود. و تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده که حدود 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان برون شوند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی دریسیز نیروهای مسلح آمریکا دیروز گفت ماموریت آنها در افغانستان بر اساس پلان ترتیب شده دوام خواهد کرد. جنرال جوزف دانفورد در سخنرانیش در مراسم تفریحی که به مناسبت کریسمس در پایگاه نظامی نزدیک به کابل برگزار شده بود، خطاب به سربازان آمریکایی گفت در اطرافتان اشاعات و آوازهای گوناگون پخش می شوند، اما ماموریتی را که شما امروز دارید، همان ماموریتی است که دیروز داشتید. در این اواخر گزارش های به نشر رسیدند که گویا رئیس جمهور دونالد ترامپ به اداره پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا گفته که برای خروج 7000 سرباز آمریکایی آمادگی بگیرد. اما جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، روز یکشنبه به رسانه‌های محلی افغان گفت آنها تاکنون کدام امری را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دست نیاوردند. پیش از این جنرال جوزف دانفورد هم به حیث قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان وظیفه اجرا کرده است. بر اساس نشریه استارز اند استرایپس، لوی دریسیز قوای مسلح آمریکا و سربازان این کشور در افغانستان گفت اطمینان می‌دهم هر تغییری که در این ارتباط بیاید، جنرال میلر فوراً از آن آگاه می‌شود که چه تغییری به میان آمده است. جنرال جوزف دانفورد در ادامه خطاب به سربازان آمریکایی گفت شما اکنون سربازان نیروهای نظامی آمریکا هستید، شما در افغانستان ماموریت دارید و با آن ماموریت ادامه می‌دهید. در این میان جنرال مرادعلی مراد، معاون وزیر دفاع افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت هرچند تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کار حکومت آن کشور است، اما تاکنون در این مورد کدام فیصله گرفته نشده است. او گفت
این مربوط به پالیسی دولت ایالات متحده آمریکا میشه، اونا هر تصمیمی که میگیرن مربوط به خودشان است و باز هم بعضی تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره فعلا او با قوت خود باقی است. هیچ کدام تغییری در کمیت و کیفیت نیروهای ائتلاف بین المللی که در افغانستان است پیش نامده.
با وجود این که جنرال مرادعلی مراد گفت تا هنوز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده، اما او افزود اگر عساکر آمریکایی افغانستان را ترک کنند، باز هم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از خاک و ارزش‌هایشان دفاع کرده میتوانند و آنها در این مورد کدام نگرانی ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور زنان می گوید سهم بیشتر از 30% زنان در انتخابات آینده و اجماع ملی زنان برای صلح بخش از برنامه 5 ساله این وزارت است. سپوژمای وردک موین این وزارت می گوید وزارت امور زنان همچنان در بخش دادخواهی برای حقوق زنان دستاوردهای زیاده داشته. اما والی کابل وضعیت زنان را در کشور به ویژه کابل قناعت بخش نمی داند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور زنان میگوید با عملی شدن برنامه 5 ساله دادخواهی برای زنان در کنار افزایش سهم زنان فعال در بخش‌های گوناگون در زندگی زنان روستایی نیز بهبود چشمگیر پدید خواهد آمد. سپوژمه وردک معین پالیسی این وزارت روز سه‌شنبه در پنجمین سمپوزیوم زیر نام توانمندسازی زنان زون مرکز دستاوردهای این وزارت در بخش دادخواهی برای زنان را چنین فشرده ساخت:
در بخش انتخابات دانستم که اینقدر کار کنند که فیصدی اشتراک زنها را از 30% بالاتر در انتخابات ما داشته باشیم و همچنان ریاست های امور زنان و ولایات ما در قسمت تدویر اجماع ملی صلح زنان بسیار زیاد نقش بارز را داشتند.
بیشتر این وزارت 4 سمپوزیوم را در بخش های شمال، جنوب غرب و در شرق افغانستان برگزار کرده است. به گفته این وزارت هدف تمامی این سمپوزیوم ها آگاهی از زندگی اجتماعی زنانی بوده که در دوردست‌های ولایات زندگی می‌کنند و با چالش‌های زیادی می‌سوزند. با این همه، این پنجمین و آخرین سمپوزیوم بود که روز سه‌شنبه با اشتراک والیان و زنان فعال ولایت‌های کابل، میدان وردک، پنجشیر، کاپیسا، پروان و دایکندی در کابل برگزار شد. وزارت امور زنان می‌گوید این سمپوزیوم‌ها دستاوردهای بسیاری در بخش‌های دادخواهی برای زنان و افزایش سهم زنان در سطوح مختلف داشته است. اما محمد یعقوب حیدری، والی کابل، در پیوند به وضعیت زنان در کشور به ویژه پایتخت نگاه دیگری دارد. آقای حیدری به این باور است که در چند سال گذشته بهبود چندانی در زندگی زنان محسوس نبوده است و حتی زنان کابل با محرومیت های روبرو هستند.
کارهای اساسی که میشد انجام شده این 16 سال نشده، آل خواهش ما همی است که امور انجام بدن. خودتان این دادخواهی را مشخص و با آدرس بکنید. باز پروژه را قبول نکنید. من هماندیم در کابل که تدبیر شده. از ما شکایت کردن. من رفتم پیش رئیس جمهور، این پولها عدم میره، ملت و مردم ما قرضدار میشه. باز یک روز میگن که برای شما ما میلیاردها کمک کردیم.
شما از زنان فعال که برای اشتراک در این سمپوزیوم از ولایات آمدند، همایش ها و نشست ها را در پیوند به وضعیت زنان نمایشی میخوانند و میگویند کار در این بخش تنها به شعار خلاصه شده است. وحیده خکلی و نظیفه باتوری، فعالان حقوق زن در ولایت های میدان وردک و دایکندی، میگویند زنان در این ولایات از دسترسی به آموزش، گزینش در سمت های دولتی و دیگر بخش ها بی بهره هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. قصر سفید گفته است که ترکیه از رئیس جمهور امریکا خواسته که در سال 2019 به این کشور برود. این دعوت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته است. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
قصر سفید در مورد این دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همین قدر گفته است که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات‌ها در آینده باز می باشد و کدام پلان مشخصی برای آن ترتیب نداده است. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش را از سوریه خارج می کند موضوع اساسی بحث خواهد بود. امریکا یک ائتلاف ضد داعش را در سوریه رهبری می کند و اکنون با بیرون شدن قوای آن از سوریه، متحدین امریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو می باشد که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده دارد و پی هم در عملیات های نظامی در اینجا سهم می گیرد. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته، ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرد. ترکیه گفته است که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییر یا کندی بار نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. لابران یک هیئت نظامیان امریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر نماید تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کند. وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل شدن خروج قوای امریکایی از این کشور با مقامات امریکایی توافق حاصل شده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته اظهار داشت همکاری بین ترکیه و امریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد نموده که جنگ علیه داعش را با شدت آن ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده است که با بیرون شدن قوای آمریکایی از سوریه نخواهد گذاشت که خلا ایجاد شود.
رادیو آزادی.
حالا شما را میبریم به گوشه از هرات، جایی که آثار نقاشی و صنایع دستی ده‌ها کودک به نمایش گذاشته شده. این کودکان به محدودیت جسمی و ذهنی دچارند. آنان از بازدید کنندگان خواستند که آثارشان را بخرند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
فراتر از هنر نام نمایشگاهی است که کودکان دارای محدودیت‌های جسمی و ذهنی در ولایت هرات دارند. در این نمایشگاه 100 کودک با محدودیت‌های جسمی و ذهنی 200 اثر ساختند. عبدالعلی بارکزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی اطفال معلول کار می‌کند می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه نماینگر این است که معلولیت ناتوانی نیست و باید در بخش توانمندسازی این قشر کار صورت بگیرد.
نام این نمایشگاه فراتر از هنر است. این نمیتونیم به این هنر خالی بگیم. این یک قدرت پشت این کار نهفته است که تمام ناتوانی ها را از بین برده و به همه انسان ها نشان داده که معلولیت ناتوانی نیست. شاید در خانواده ما طفل معلول باشه، اما اگر ما با او همکاری بکنیم، اگر او تشویق بکنیم، اگر یک مکان مثل بنیاد خیریه پیرهرات در دیگه ولایت هم باشه، میشه که ما کل معلولین افغانستان را بی‌نیاز بسازیم.
مونس حسن زاده معاون اجتماعی ولایت هرات میگوید که اداره محلی هرات در راستای حمایت از کودکان معلول تلاش خواهد کرد.
اداره محلی مصمم هست که با بنیاد خیریه پیر هرات و با همه بچه های کمتوان ذهنی کار کنه و بعضی از سهولت ها که جناب آقای بارکزی هم گفتم ساخت یک مرکز که شبانه روزی باشه همکار و همسو و اینا باشه.
کودکان معلول میگویند که با شرکت در این نمایشگاه خواستند تا توانایی‌هایشان را برای همگان به نمایش بگذارند. آنان میگویند اگر با آنان همکاری شود توانایی‌هایشان افزایش خواهد یافت.
آثار زیادی به نمایش گذاشتم و از عزیزان خود خواهش میکنم که در این نمایشگاه بیام از ما دیدن نمایم سایلام ببینن که ما معلولین هم میتوانیم از ارده خود بر بیاییم و کارهای خوبی درست میکنیم.
ما از حکومت تقاضای ما هی هست که از آثار ما دیدن کنن و خریداری کنن و کمکی هم به کمک مالی هم بشه به ما.
احمد علی و مینا جامی دو تن از بازدید کنندگان از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی می کنند و تعهد می سپارند که از آثار این کودکان به هدف حمایتشان خریداری کنند.
بعد اینا از هر طریقی که میشن از توسط مردم، توسط دولت، توسط مقامات زیرسلا کمک بشن تا که اینا بیشتر تشویق بشن.
اما هر قدر که تلاش بکنیم که آثار معلولین خریداری بکنیم و یا از اونها حمایت بکنیم، در کنار از این میتونیم خیلی کارهای معنوی دیگری برای معلولین انجام بدیم.
اومکنون 80 کودک در بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی کودکان معلول در این ولایت کار میکند مصروف فراگیری آموزش هستند. در صورتی که امکانات بیشتری به اختیار این کودکان قرار گیرد، آنان خواهند توانست که به رشد مهارت‌هایشان اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات داریم ما مردم ذلیلی بیچاره. زورمندا سرک گرفتن کار نمیکنن. از نام خودداری میکنن به خاطری که زورمندا نمیشن. پیسه را خوردن سرک کار نمیکنن. سرک از رسوالی شهری بزرگ گرفتگی به درواز کار است. در مابین یک شخص دیر زورمندا کار نمیکنن در طرف یا آلوری طرف. چی رقم بلایت بلاشتن که بایی رسیدگی نمیکنن. سزای ما مردم بیچاره را غریب بخور که مشکلات دارن مردم رسیدگی نمیکنن. بخ خالی و از این دخت بیزه دولت هست و اینجا نمیشه رابند هست جنجبازیات هست. سلام علیکم، خداحافظ.
بله، یه موردین قصاب هستم از رسوالی هچی. 3 سال میشه که
دستگرچی بسته است، بندرا دیوال است، این چی رقم دولت است. اینه عملیات میشه و دیگر میشه و مردم در بدر خواد بسر است. پشت یک لغمانون پشت بیشترگی تمام روز میده و بلیازی خدا این چی رقم حکومت است. مردم دیخی بچه های مردم قطعش روزی 20 صندوق بار میشه در ولایت میره و هیچ کس پرسان نمیکنه دیگر نمیکنه. چرا عملیات نمیکنه؟ چهار تبیر را خونه های مردم خراب در بدر خواد بسر سخیر های مردم در سرای سرک گشمگی و جان میتاب بلیازی خدا با احترام در گوشی مسئولین برسان.
پیام شما نظر شماست.
با تشکر از پیام های صوتی شما، اکنون 5:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب در استدیوست با داستان پر از خبر.
حمله گروهی دیروز در کابل را سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان تقبیه کردند. وزارت خارجه چین میگوید وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین این مطلب را بیان کرد. والی غزنی ادعا میکند که نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 هفته گذشته 10 جنگجوی مخالف دولت را سرکوب کردند. وحیدالله کلیمزای در سخنرانی امروزش در گردهمایی مردم غزنی گفت آنها جنگجویانی بودند که پیشنهاد صلح را رد کردند. امروز انفجار شهرک عینوی ولایت قندهار را تکان داد. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار حادثه را تایید کرد و گفت در نتیجه این حمله 2 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته است. اداره حالت اضطراری اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. ترکیه مصمم است که در اسرع وقت خود را به شرق دریای فرات در شمال سوریه برساند. وزیر خارجه ترکیه این مطلب را بیان کرد. و دفتر وزارت خارجه بریتانیا امروز گفت یک دانشمند بریتانیایی ایرانی الاصل که بنابر ملحوظات امنیتی در تهران بازداشت شده بود به لندن برگشت است.
تفصیل خبرهایی را که مقیم نایب پیشکش کرد میتوانید در وبسایت ما هم دریابید، azadiradio.com. تشکر از همه شما که تا این دم با ما هستید. تا لحظات دیگر 2 برنامه هفتگی جالب را خواهید شنید، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ. اما پیش از آن،
آینه روز ورزش.
قرار است امروز ساعت 5:30 عصر تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مساف تیم ملی ترکمنستان برود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه در میدان مراسل شهر انطالیای ترکیه برگزار می شود. در ترکیب تیم ملی